حافظ خوانی با رضا ضیاء غزل 86 قزوینی و خانلری، 85 ایوزی، 77 نیساری، 84 سایه. ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت، وین پیر سال خورده جوانی ز سر گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. آن عشوه داد عشق که تقوی ز ره برفت، وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. زنهار از این عبارت شیرین دلفریب، گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت. هر حور وش که بر مه و خر حسن می فروخت، هر حور وش که بر مه و خر حسن می فروخت، چون تو در آمدی پی کاری دگر گرفت. حافظ تو این دعاز که آموختی که بخت تعویز کرد، شعر تراو و به زر گرفت. زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات، جالب ردیف برگرفته، ولی چون فعل مرکبه پرده برگرفت، چراغ در گرفت، جوانی از سر گرفت، برگرفتن، حذر گرفتن، در شکر گرفتن و ایناست. تقریبا هر کدومش یه معنی جدایی میده. اینه برای میگم که خودم ها میگن که ردیف بایستی که یک معنی ثابتی داشته باشه. البته شعرها و به خصوص شعرهای استاد و نابغه به این قوانین توجه نکردن و بارها از این نمونه داریم، ولی این خیلی جالبه که تقریبا هر بیتی این گرفت اصلا به صورت طبیعی معنی برای خودش داره. ناصر بخارایی هم میگه که دوشین یار پرده ز رخ برگرفته بود، مطرب ترانه یک غزل تر گرفته بود. ساقی بیا، ساقی کی میخوان؟ وقتی که میخوان عیش و عشرتی کنن دیگه. اینجا هم بیا، چرا که تعلیله، چرا که یار ز رخ پرده برگرفت. یار در چهره بود، در نقاب بود، حالا از رخ پرده برگرفته است و رخ نمایانده است، رو نموده است. غیبتش رو به پایان رفت، یا اینی که حضور داشت ولی در نقاب بود اون تمام شده. کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. همیشه اینو یه مصرع مستقل معنی کرد و گفت که این کار چراغ هم یه ذره عجیبه، در واقع چراغ خلوتیان دوباره باز در گرفت و روشن شده. در گرفتن به معنی روشن شدن و آتیش در چیزی در گرفتنه، و کار در گرفتن یعنی رونق گرفتن. و این چراغ خلوتیان از طرفی میتونه همون یار باشه که پرده از رخ گرفته، و پرده که گرفته گویی چراغی است که دوباره روشن شده. همون چیزی که در بیت بعد توضیح میده که آن شمع سر گرفته. حالا شمع سر گرفته دگر چهره برفروخ، وین پیر سال خرده، که خوب خورده رو خرده تلفظ میکردن، جوانی ز سر گرفت. آن شمع سر گرفته، همون یار که سر گرفته بود. حالا سر گرفته بودن برای شمع میتونه سر زده باشه، چون سر شمع، فیتیله شمع آتش اشکال می گرفت و یه جورا کربن و اینا توش جمع می شده، و حالا قدیم که به این خلوص هم نبوده، شمع و پارافین نبوده بیشتر، و این شمع باید سر می باریدن و با این شعرها حسابی مضمون درست کردن که شمع ارچه به گریه جان گدازی می کرد، گریه زده خنده مجازی می کرد، آن شوخ سرش را ببریدند و هنوز استاده بود و زبان درازی می کرد. و سر گرفته، یکی این که اون سرش رو گرفتن و آماده روشن شدنه. بعضیا مثل دکتر شریعت گفتن که این سر گرفته میتونه اشاره به اون سرپوش فلزی باشه که میذارن بر سر شمع، یا اینکه با مقراض سر گرفته باشه که به معنی اون وقت شمع نو و تازه میشه دیگه، به قول آقای خرمشاهی. کمال اسماعیل هم میگه همه خندم به رغم دشمن خیش، اگرچه همچو شمعم سر گرفته. خب آن شمع سر گرفته دگر چهره برفروخت. برفروختن همون برفروختنه، چهره برفروخته بودن هم که باز در حافظ داریم که دوش میامد و رخساره برفروخته بود، یعنی آرایشی گرفت و رخسار و جذابیتش رو بیشتر کرد. و به معنای مغموم و مصدوع هم دکتر حمیدیان گفتن، از ظهیر فاریابی نقل کردن که آن سروری که تو مرادش را گردون سر گرفته، نهد گردون و به معنی سر پوشیده هم گفتن که همون یاری که پرده بر گرفته، خب قبلا سر پوشیده بود دیگه، دلگشاد دار چون جام شراب سر گرفته چند چون خم دنی. مولوی هم آوردن که ای خم خسروان که تو داروی هر غمی، رنجور نیستی تو چرا سر گرفته، یا رنجور نیستی تو چرا سر گرفته. و این سر گرفته بودن از این جهت هم تناسب داره که شمع سر گرفته پس شد سر گرفته، اون فیتیلشو گرفتن، یا مغموم بود یا سرپوشیده بود و حالا پرده از رخ برگرفت. به هر حال دگر، یعنی دیگر بار، دگر چهره برافروخت، اون وقت آن شمع که چنین کرد، وین پیر سال خورده که من حافظ باشمم جوانی از سر گرفتم. قاعدتاً پیر سال خورده که به معنی برای معشوق نیست که، یعنی وقتی اگر اینو پیر سال خورده رو معشوق بگیرم هم لطفی نداره، هم یه حرف زده در کل بیت، ولی اینجا دوتا حرف، و یعنی وقتی آن شمع چهره برافروخت، این پیر سال خورده جوانی ز سر گره، دوباره جوانی از سر گرفت و دوباره جوان شد. سال خورده، خورد سالم مقابلشه که یه شاعری به اسم حسرت داریم، چند تا حسرت داریم، ولی احتمالا حسرت همدانیه که هدایت در مجموع الفصحا هم میگه که آدم لاابالی بوده، اون میگه حسرت بت خورد سال دارد، محتاج شراب سال خورده است. منتها خورد سال به معنی کسی که سن و سالش خورد و کوچک باشه، و اینو گفتم سبزی خورد کردن یا تره برای کسی خورد کردن واو نداره، یا پول خورد، چون از خورد به معنی کوچیکه، ولی سال خورده واو میخواد. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. حالا عیسی دمم میشه خوند که با خدا هم تناسب داره، ولی همون جوری که گفتم اینا احتمالا با هم یه میخوندن، غمی عیسی، حالا اونم از اون ور تناسب داره. به هر حال خاطر ما رو یه غمی خسته کرده بود، یعنی مجروح کرده بود و آزار رسانده بود به خاطر ما، و حالا خداوند عیسی دمی، یه کسی که دمش مثل عیساست، عیسی نفسش دمش مرده زنده میکرد، پس و بیماران رو شفا میداد. خدای عیسی دمی فرستاد و اون بار غم را برگرفت. آن عشوه داد عشق که تقوی ز ره برفت، وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. این جالبه که نسخه بدلم داره آن جلوه کرد باده که مفتی ز ره برفت، و این مفتی ز ره برفت و در قزوینی و ایوزی و نیساری و سایه به همین صورت آوردن. و خب باده و مفتی جفتش چیزهای ملموس و عینی هن، عشق و تقوی اسم معنا هن و انتزاعی هن، و فکر میکنم هر دوتاشم کار خداحافظ باشه. خب عشوه و عشق و دشمن اینا با هم تناسب آبایی هم دارن و یه جور جناس دارن. آن عشوه داد عشق، عشق چنان عشوهی کرد، چنان حالا فریبی داد ما رو، یا چنان دل فریبی کرد عشق که خود تقوا از راه برفت. نه یه آدم متقی مثل مفتی، اینکه خود تقوا از راه برود و بیراه شود و گمراه شود و دست و پاشو گم کنه در برابر یه مسئله ای، این خیلی شاعرانه تره تا اینکه بگیم حالا مفتی ز راه برفت. بله مفتی هم عجیبه از راه بره، مفتی یعنی صاحب فتوا، اون کسی که فتوا میداد خودش گمراه شد و دست و پاشو گم کرد و خلاصه واداد در برابر عشق. ولی یعنی که تقوا از راه بره خیلی زیباتره. پس آن عشوه داد عشق که تقوی ز راه برفت، وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. و میبینید که باز ادامه همون مضمون اصلی شعره و کلان هم محور عمودی شعر قویه دیگه، همش در حول و حوش یک مضمونه. زنهار از این عبارت شیرین دلفریب گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت. سعدی داره زنهار از آن تبسم شیرین که می کنی، که از خنده شکوفه سیراب خوشتر است. زنهار از چیزی، یعنی بای خدا رحم کنه چقدر زیباست، در مقام تحیر میگن. در بعضی چاپ ها مثل قزوینی و خانلری و ایوزی از آن عبارته، خیلی هم حالا تفاوتی نداره، ولی خب از این با شیرینم تناسب بیشتری داره. نکته دیگه این که پسته تو سخن در شکر گرفت. پسته است دار از دهان معشوق و دهان اصولا، و یا لبش. تو چه عبارت شیرین دلفریبی داری، انگار این دهان تو، این لب تو سخن رو در شکر گرفته. نکتش اینجاست که امروز ما پسته رو و آجیل رو به طور کلی اصولا نمک میزنیم. تا این اواخر بود آجیلای شیرینم، به خصوص نخوچی رو یادم و همین پسترم یادم شیرین میکنم، ولی ذائقه ها به مرور تغییر میکنه. ولی باید حواسمون خوب به قدیم باشه و اینکه در زمانی که اینا گفته شده چه جوری بوده، و این به این صورت بوده که شکر بزنن، چون شکر خیلی گرون بوده، حتی مزیت پسته بوده که شکر داشته باشه. یعنی اینجوری نبوده که خود پسته اصل باشه، شکر فرع باشه. و آدم ها خب چیزی که نایاب باشه رو بیشتر دوست دارن دیگه، بیشتر بهشون میچسبه. صاحبم میگه پیش از این گر به شکر پسته نهان میکردن، لب تو خط تو در پسته شکر پنهان کرد. یه کتاب خیلی خوبی آقای محمد حسن ابریشمی دارن درباره زعفران، یکی هم درباره پسته داره. تحقیق تاریخی و کشاورزی و همه چی با هم کردن و فوق‌العاده است. به هر حال این پسته تو انگار سخن را پرشکر کرده و میگم برای مخاطب قدیم یادآور این پسته هایی که شکر میزدن هم بوده، یعنی بدیهی بوده ارتباط پسته و شکر. هر هوروش که بر مه و خور حسن میفروخت، یا مه و خور، گفتم اینا خور تلفظ میشده و این واو معدوله چون تلفظش سخت بوده در خواهر، خور، خواستن، یواش یواش اینا دیگه حذف شده. هر هوروش یا هر سروقد، باز قزوینی هر سروقد داره، ولی که بقیه تصحیح ها و بنده هم هر هوروش. و چند تا دلیل من برای کار خودم دارم که هوروش رو بردم، با وجود اینکه دو نسخه اساس قدیمیم هم، یعنی نور عثمانی و نسخه تاشکند، اینا سروقد داشتن. ولی که اول از همه خیلی بعیده کاتبی بیاد سروقد ببینه و تغییرش بده به هوروش، ولی بالعکسش ممکن. نکته دیگه هم یه تناسب آوایی داره، هر، هور، حسن، و از اون برم هور با خور تناسب املایی و یه جور جناس هم داره. و از اینا مهمتر اینه که هوروش یه ترکیب غیر کلیشه‌ای نادر شاعران است، ولی سروقد در نقد ادبی ترکیب دستمالی شده یه که خیلی توجهی بر نمی انگیزه. و هوروش یعنی کسی که به زیبایی و جذابیت هوره، و چون این کسی که بر مه و خر، بر ماه و خورشید که نماینده زیبایین، اون کسانی که هوروش بودن و بر اینها حسن فروشی می کردن، جلوه می فروختم در بعضی نسخه هست، در بعضی که در یه نسخه، ولی به هر حال چون تو در آمدی پی کار دگر، یا پی کاری دگر گرفت، رفت به جای اینی که بخواد زیبایی خودش رو عرضه کنه، رفت اون بالی کار دیگه. چرا؟ چون بازارش که ساد شد دیگه. تو آمدی و اون زیبا رویانی که بر ماه و خورشید تازه حسن فروشی میکردن و زیباییشونو به اونها می فروختن و ادعای برتری در زیبایی نسبت به ماه و خورشید داشتن، ولی وقتی تو آمدی اونها هم رفتن دنبال یه کار دیگه، دوباره خر، از اون ور در، و از اون ور دیگر. ترتیبی که من می خونم به همین ترتیبه که حافظ تو این دعاوزه که آموختی، که بخت تعویز کرد شعر تو را و به زر گرفت، زین قصه هفت گنبد افلاک پرصداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. چرا با این ترتیب می خونی؟ چون ربط سخن اینجوری دقیق تره، و همون جوری که عرض کردم این یه جور خصوصیت، شاید سبکی حالا بشه گفت، که خیلی از شعرها بعد از تخلصشون هم باز چند بیتی میگن. در قصیده هم اینجوریه که بعد از تخلص تازه شروع میکنن به شعر گفتن دیگه، ولی بعد یواش یواش چون در غزل شعرها بیت آخرشون بیت تخلص بوده و وقت تخلصو میگفتن دیگه شعر رو تمام میکردن، کاتبا عادتاً بدون این که به این ظرایف دقت کنن اون بیت تخلصو بردن آخر کار. ولی کلی نسخه داریم که به همین ترتیبیه که من خوندم، حالا ولو اینکه بعضی از چاپ ها به این دقت نکرده باشن مثل سایه و خیلی ها دیگه، ولی درستش همینه که به همین ترتیب بخونیم که حافظ تو این دعا زکه آموختی که بخت. حالا باز اینم نیساری و سایه دارن که یار به جای دعا هم قزوینی داره تو این سخن. من اول درباره تو این سخن توضیح بدم که از مجموع 53 نسخه‌ای که ما دیدیم که این غزل رو داشتن، نسخه قرن نهمی، فقط تو خلخالی و یه نسخه اونم باز متأخره در اون اومده و اصلا نقابل اعتناء، نقابل استناء. و باز متن ما که حافظ تو این دعازه که آموختی شاعرانه ترم هست. چرا؟ چون شاعر اگر بگه تو این سخن چیز خاصی نگفته، ولی دعا به طور ضمنی گفته، سخن تو مثل دعاست، مردم مثل دعا اینو حفظ میکنن، میخونن و اون وقت دعاست که به درد تعویز میخوره. این تا اینجا. دوم که یار یا که بخت. جالبه از یا اشکال کردن که خب که یار درسته دیگه، بخت که خودش بخت نیاز به تعویز نداره. تعویز چی چیه؟ تعویز در لغت یعنی پناه بردن، همون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و تعویز مجازن به این دعاها و هرزایی گفته شده که برای پناه بردن از بلا و حسد و چشم زخم و اینا میخونن. حالا سخن حافظ دعاست و میگه این سخن مانند دعا را از که آموختی که بخت تعویز کرد شعر تو را و به زهر گرفت. یار که هیچی، یار که حالا یه چیز شخصیه، ولی اینی که بخت بیاد که خودش مسئول خوشبختی و بدبختیه دادن به افراده، اون بخت بیاد شعر تو رو تعویض کند و بزر بگیره. باز این بزر گرفتن و دکتر حمیدیان به خوبی توضیح دادن که خب این هرزا و اینا رو در محفظه زرین قرار میدادن، یا اینی که شعر تو طلا گرفت، یعنی با طلا نوشت و اینا که بر این رواق زبرجد نوشتن به زر اونه، یا اینی که به زر گرفت، ایهام داره به اینی که با طلا خرید. و گفتن یه ایهامی هم به این حسن طلبی داره که حالا جلو ممدوح بگی که آقا ما زر میخوایم، سکه میخوایم، پول میخوایم. و میگم با بخت یه نوع جاندارنگاری، پرسونیفیکیشن، تشخیص داره. آقای خرمشاهی هم گفتن احتمالاً مقتبس از شعر کمال اسماعیل که زمانه از پی تعویز بست بر بازو هر آن قصیده که در مدحت تو موزون شد. خب این هرزا رو به بازو میبستن یا در گردن میآویختن. و سلمان صابجی هم میگه تن برضا تن ده برضا کانچه قضا بر تو نوشته است، از تو نشود دفع به تعویز و همایل. یه جور مقابله با این هرزا و ایناس، میگه نه فایده نداره، تنده به رضا کن چه قضا بر تو نوشته است، از تو نشود دفع به تعویز و همایل، که اونم همایل میکن. خب این تا اینجا. تو اینو از که آموختی؟ اون وقت ختمش زین قصه هفت گنبد افلاک پر صداست. این کلمه صداست، حالا ما میگیم صدا به معنی بازتاب یا پژواک صدا هم هست. صدا که اینجا با گنبد که درش صدا میپیچه تناسب داره. اون وقت این زین قصه هم خیلی جالب. زین قصه یعنی چی چی؟ هم میتونه عشق به طور کلی باشه، همین عشقی که ما به یار داریم و دوباره از سر گرفته شده، مهمتر از اینا میتونه ارجاع به سخن خود حافظ باشه. و برای همین این بیت بعدشه: از قصه سخن حافظ هفت گنبد افلاک پر صداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. آدم کوته نظر این سخن را، حالا سخن ما را یا این ماجرا را، ماجرای عشق یا همه اون معانی که برای قصه گفتم، اینها را مختصر فرض کرد. و جالب اینجاست که در یه چند تا نسخه ای کوته نظر نگر که سخن مختصر گرفت در 9 نسخه به اون صورته. کوته نظر نگر، نظر با نگر هم تناسب آوایی داره، هم تناسب لفظی داره، و نظر و نگر و مختصرم دوباره تناسب داره. از اون طرف نگر با گنبدم تناسب داره، از این ورم با گرفت تناسب داره. اما و هزار اما، ما در متن و بقیه مصححین کوته نظر ببین آوردیم، برای اینکه نسخ قدیمی و همه این نسخه‌های نویافته ما به همین صورت بود که کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. و این ببینید برای چندمین بار نشون میده که آقا نمیشه به راحتی برای 4 تا تناسب نسخه‌های قدیم رو بیان به هم بریزیم و بگیم که نه این چون با اون تناسب داره پس حافظ اینجوری گفته. نه، خیلی موقع یه ضبطی بهتر هم هست، ولی یعنی به لحاظ زیبایی شناسی با هر معیاری، تازه چون باید این معیار رو در قدما هم باشه که بشه بگیم که حافظ اینو گفته یا احتمال شده، ولی که ولو در قدما باشه گاهی حافظ نگفته. برای 7 گنبدم دکتر حمیدیان از دانشنامه دونیسری یه تیکه آوردن که خب جالبه، برای اینکه 7 گنبد اشاره به 7 آسمان داره دیگه. میگه که اندر احوال فلک و قطبهایش، فلک اعظم به امر باری تبارک و تعالی در حرکت است، چنان که در شبان روزی جمله کواکب را از شرق به غرب بگرداند یک دوره. توی شبان روز اینا را از شرق به غرب میچرخونه و او بر مثال گوی بود که همی بگردد بر 2 قطب ایستاده. یکی قطب در ناحیت شمال بود، یا به جایی که جدی و فرقدین و بناتون نش در پیرامونش همی گردند، و قطب دیگر در ناحیت جنوب باشد تا آنجا که سهیل پیرامونش همی گردند. و حکمای این صناعت یعنی هیئت و نجوم این فلک را که باز نمودیم حرکت اول خوانند، زیرا مرکزش مرکز عالم است و نهایتش نهایت عالم. و کره زمین و ببینید میگم کره و کره زمین و آن چند در اوست در میان فلک است بر مثال زرده خایه، یعنی تخم مرغ. همون جایی که گفتم نه تخم نه خایه نه بیزه اینا معنیه بی ادبانه نمیداد. و فلک پیرامن محیط است، یعنی گرد در آمده است، و آب پیرامن زمین محیط است، و باد پیرامن آب، و آتش پیرامن باد، و افلاک ستارگان ثابت و متحیر هر یکی به ترتیب آنچه عالی تر است پیرامون سفلی یا سفلی یعنی اون پایین تری محیط بود، یعنی احاطه داره بهش دور تا دورش گرفته. و فلک را عالم الوی یا الوی گویند و زمین را عالم سفلی گویند. و فلک 9 است که میبینین گاهی ما تو همین حافظم 9 رواق سپهر داریم، اینجا هم 7 گنبد داریم، برای اینه که هر یک درون دیگر است. اول فلک الافلاک است و این را فلک اعظم نیز خوانند و او به امر باری تعالی مدبر فلک هاست. دوم فلک البروج است و بعد اون وقت بقیارم میگه که فلک های زحل، مشتری، مریخ، آفتاب، عطارد، زهره و قمر، و نزدیکترین فلک به زمین فلک قمر است، بدین شکل که نمودیم که شکل داره در کتاب نوادر و توادر. یه نکته دیگه هم یادم رفت بگم، این کار چراغ خلوتیان باز در گرفت، دکتر هروی نوشتن که در قدیم به رسم ادب و تعارف و اینا به دکاندارا میگفتن چراغ روشن برای اون کار چراغ خلوتیان باز درگیره. و دیگر بترود.